بسم الله الرحمن الرحیم. این که چه کسی به نام علم چه سوالاتی رو مطرح میکنه، کی مطرح نمیکنه، کی دقیق هره کی نیست، و بعد چه جهتی، چه پیشفرضی، با کدوم معرفت شناسی چه جوابی بعد به این سوالات میدی. ممکنه سوالات متفاوت باشه، ممکنه سوالات مشترک باشه، پاسخها متفاوت، نه که ممکنه این اتفاق اصلا افتاده. ایناست که تقسیم بندی میکنه و به علوم انسانی و علوم اجتماعی جهت میده، تفاوت‌ها اینا رو تعیین میکنه. اگه اینو نپذیری، نگاهت به عقل همون نگاه باشه، میگه آقا یه اسطوره عقلانی شده داریم و یه عقل بازگشته به اساطیر داریم، بعد ترکیب اینا با هم دیگه ایدئولوژی میسازه، وقت روی مذهب اثر گذاشته، از توش انقلاب اسلامی انقلاب دینی بیرون اومده که نظام سازی دینی پشت مفهوم انقلاب دینی هست. اصلا اگر نظام سازی دینی امکان و معنا نداشته باشه، انقلاب اسلامی امکان و معنا ندارد، بلکه لغوه. ولذا اینا میگن اصلا تعبیر انقلاب اسلامی یک تعبیر پارادوکسیکاله، چون اصلا اسلام و دین ربطی به مسائل اجتماعی نداره، که انقلاب مسئله است اجتماعی، تغییر نظام ها و نهادهای اجتماعی است، مذهب چه ربطی داره با این؟ ایدئولوژی رو اینجوری تعریف میکنه که یک تفکر ضد دیالکتیک، یک تفکر بسته منجمد راکد. مذهبم از منظر اینا اینطوریه، چون اصلا با معرفت شناسی اسلام به طور خاص، شیعه به طور اخص، مذهب به طور عام، غالب اینا اصلا آشنا نیستن، نمیدونن واقعا. ایدئولوژی آگاهی کاذب است، سنت هم که اساسا آگاهی نیست، بیشتر رویکرد و گرایش و احساساته. بعد یه آگاهی کاذب مدرن وقتی با سنت ترکیب شد، از توش بنیادگرایی دینی میاد بیرون. ای دیگه ته تحلیل این نوع نگاه های کلیشه‌ای در علوم اجتماعی با مکاتب خاصه به مسئله به اصطلاح انقلاب اسلامی، و این به عنوان سنخ نمونوارش هم به همین انقلاب ما توی قضیه ممکنه توجه بکنن. توجیهشون همینه که خب حالا این تحلیل شما، اما تعلیل شما چیست؟ این تحلیلتون، اما تعلیل یعنی علتیابی، چرا اینجوری شد؟ به لحاظ مفهومی که تحلیلتون اینه که این معنادار نیست، امکان نداره. حالا به لحاظ تعلیلی چیه؟ چه اتفاقی افتاد؟ هیچی. میگه آقا گاهی یه میدان مغناطیسی تو جوامع بشری به وجود میاد، مثل میدان مغناطیسی که توی کره زمین و تو قطب اینا به وجود میاد، گاهی یه میدانهای مغناطیسی تو جوامع بشری به وجود میاد، ذهنها رو برانگیخته میکنه، مشروط میکنه، مقید میکنه و فلج میکنه، خیلی ها رو به دام میندازه، و دیگه تفکر انتقادی چون وجود نداره، انقلاب اتفاق میفته. چرا؟ چون انقلاب کردن احتیاج به قاطعیت داره، قاطعیت بدون یقین نمی شود، و هر جا تفکر انتقادی باشد یقین به وجود نمی آید. اگر تفکر انتقادی باشه یقینی نخواهد بود، اگر یقین نباشد قاطعیت نخواهد بود، قاطعیت نباشه انقلاب نخواهد بود. و چون مفاهیم ایدئولوژیک و مفاهیم سنتی انتقاد و نقد درش نیست، امکان یقین در اونجا هست. این هم خودش یک پس زمینه ای داره که باید بهش توجه کنید. این خودش منشأش یک خطای بزرگ تو حوزه معرفت شناسیه. فکر میکنه هر جا، فکر میکنه اولا انتقاد بدون یقین ممکن است، و بعد فکر میکنه انتقاد با یقین معارض است. چرا؟ چون کریتیک، روحیه کریتیکال رو با شکاکیت عوضی گرفته. شما یه چیزی داری به نام نقد و شک که این کاملا علمی است و با یقین سازگاره. اگه با متد درست تعقیب بشه حتما به یقین منجر میشه. یه چیزی داری به نام شکاکیت که یه ایدئولوژی است نه یک متدولوژی، او با یقین سازگار نیست، با یقین نظری به حقانیت سازگار نیست. تمام یقینهاش غریزیه، یعنی در واقع یقین نیست، مقوله معرفتی نیست. میدونین شک معرفتیه، اما شکاکیت یه مقوله معرفت شناختی نیست. چیه؟ یه مقوله روانشناختی است. شکاکیت روانشناختی است، شک معرفت شناختی است. شک به مفهوم مغرض بودن نیست، اما شکاکیت نوعی بیماری است. شک نسبتش با معرفت مثل نسبت درد است با دارو. ببین اگه ما یک جای بدن مشکل پیدا کرده اگه درد نکنه شما نمیفهمی اونجا عیب کرده، بعد دنبال دارو نمیری. درد در حوزه نظر مثل شک است در حوزه بدن. شک درد ذهنی است. وقتی ذهن درد میگیره به تو داره میگه یه چیزی رو اینجا من نمیفهمم، من میخوام بفهمم. وقتی ذهن درد میگیره یعنی سوال میپرسه جواب نمیگیره. این علامت خوبیه، این علامت سلامت و زندگی است. این به سوال منجر میشه، به تفکر. این با متد جمع میشه، بعدم به یقین میانجامد، یقین فکر شده. اما او اولی به یقین نمیانجامد، به تعصب و عصبیت منجر میشه. چون راه نظر رو مسدود و بنبست میبینی، میگه خب ما که نمیتونیم معطل نظر باشیم، بالاخره باید زندگی کنیم، عمل کنیم. بعد میری سراغ عمل بدون نظر، این میشه تعصب. اتفاقا ایدئولوژی های مادی که امروز بر علوم اجتماعی انسانی غالب شدن، تو اتاق فرمانن، هیچ کسی دیگر را نمیدن، تریبون هم نمیدن که حرف بزنی، اینا از مسیر نقد و شک نیامدن، یا اگر آمدن اینجا الان نیستن. شکاکیت به یک دیکتاتوری ذهنی و معرفت شناختی منجر میشه، چون در پسش عصبیته، گوش نمیکنه به حرفت، اصلا اصلا نمیخواد تو توضیح بدی که آقا مراد ما وقتی میگیم علوم انسانی با رویکرد اسلام منظورمون چی. اصلا خودشون سه چهار تا کلیشه تو ذهنشون آ ایدئولوژیکش میخوان بکنن، آ نمیدونم ریشوا و حجابیا و اینا آمدن و باز میخوان اینجا هم اسلامیش کنن، یه چهار پنج تا کلیشه درست کردن و گوش نمیکنن اصلا، برای که اینا بیماریه، اینا بیماری سیاسیه، اینا درد معرفتی نیست. درد معرفتی با تشنگی و با تواضع میاد میگه آقا تو رو خدا بگو ببینم منظور چیه، ما میخوام ببینم اگه درست میگی ما همین رو ببینیم. خب این که کسانی بگن آقا باید روانشناسی لجاجت و لجام گسیختگی رو در توده ها به لحاظ جامعه شناختی بررسی کن تا بفهمی انقلاب دینی چرا بوده، از این منظر اصلا هر انقلابی بیماری است، حتی اگر اصلاحی باشه. خب حالا یک جذبه ایشون میگه کارش هم نمیتونیم بکنیم. من بعضی از ادله‌ای که اینا آوردن که نمیشه علوم انسانی دینی من برای شما عرض بکنم. بفرمایید.
آیا امکانی که همین علوم انسانی دینی هم به همین تناقضات برسه، به همین مکتب چند مکتبی شدن و اینا برسه، وجود نداره؟
چرا؟ چرا؟ ببینید اگر من اینو در جواب کی گفتیم؟ در جواب کسی که گفت ما یک منشور واحد منسجمه بدون هیچ اختلاف نظری داریم به نام علوم انسانی، علوم اجتماعی، جداگانه هم یک چیز داریم به نام دین. شما چی میگی؟ شما اصلا جزو این مقوله نیستی. بفرمایید یک جای دیگه، هدایتش کنن به یک جای دیگه. ما به اونا گفتیم که یک چنین انسجام معنادار متدولوژیکی اساسا وجود نداره در داخل اونچه که به نام حریم علوم انسانی اجتماعی تعریف میکنید. چون اگر مرادتون از علم مجموع نظریه های مجموع نظریه پردازان در همه علوم است، ها، با وجود همه تناقض ها و اختلافاتشون، چرا مانع کسایی که از اسلام حرف میزنن میشه؟ چرا جامعه شناسانی ادعا بکنن ما مارکسیستیم و این جامعه شناسی ما علمی است، یا لیبرالی ما اقتصاد، ما اقتصاددانیم، اقتصاد علمیه ولی لیبرال سرمایه‌داری، یا چیه؟ چرا اینجوری بشه گفت؟ چرا اگزیستانسیالیست حوزه تعلیم تربیت روانشناسی وقتی با پیشفرض اگزیستانسیالیستی حرف میزنه اونا عین علمه؟ پوزیتیویست هم که درست ضد اونه، او هم عین علمه. یک معرفت شناسی اسلامی که آقا یه اشکالاتی به پوزیتیویسم داره، یه اشکالاتی به اگزیستانسیالیست داره، یه جایی هم با هر دوشون موافقه. چرا این نیست؟ اگر مرادتون اینه که خب چرا حق نداری مانع بشی، مسخره کنی، باید گوش کنی جواب بدی. اگر میگی نه مراد ما از علم اونه که اثبات شده درست بودنش، ها، ما میگیم اتفاقا ما این تعریف رو قبول داریم، ما با این تعریف مشکل نداریم، اتفاقا با این تعریف کمتر مشکل داریم، چون دیگه چرندیات به اسم علم نمیشه گفت. ولی آیا واقعیت بیرونی اینه؟ آیا اون منهای ما اصلا ما رفتیم، ما نیامده رفتیم؟ شما که 150 سال تکگویی میکنید، تک صدایی میکنید، این همه تضاد و اختلاف بینتون چیه اگه همه اینا گزارهای اثبات شده قطعی عقلی علمی است که از بیخ از اساس هم دیگر قبول ندارید؟ اشکالی هم نداره مبانیتون از معرفت شناسی تضاد داره، چه برسه به بعدش. ما گفتیم با کدوم ساز میزنیم که بگیم با کدومش ما برقصیم، با کدوم سازت برقصیم؟ من اینو گفتم. اما الان میپرسن ایشون که حالا اگر آمدیم با مبانی انسانشناسی دینی اسلامی وارد عرصه‌های علوم انسانی شدیم، اونجا آیا اختلاف نظر و دیدگاه پیش نمیاد؟ چرا، حتما پیش میاد، چنان که همین الان مگر در علوم نقلی پیش نیامده؟ مگه ما بین فقها اختلاف نظر نداریم؟ مگر بین متکلمان ما همه یه چیزو میگن؟ مفسر آیات قرآن، مفسر شیعه اهل بیتی، دو تا گاهی مفسر هم سر تفسیر یک آیه اختلاف میکنه. اما اختلافات دو جوره. یه وقت اختلاف تو زمین بازیه با داور حل میشه، ها؟ یعنی میگه آقا این زمین بازی اینه، درست یا نه؟ داورش هم اینه، قواعدش هم ما قبول داریم. استکاک میشه، بالاخره یکی فول میکنه، خطا میکنه، هند میکنه، داور داری، طبقی ضوابط سوت میزنه، قبول میکنیم. یه جایی هم قبول نکردیم، به نتیجه نرسیدیم، میگیم هر دو نظر درست نیست، اما هر دو نظر محترم هست. خب تو علوم انسانی هم همینطور، قطعا مطمئن باشیم اگه ما با چارچوب اسلامی، انسانشناسی اسلامی وارد نظریه پردازی، یعنی با توجه، ببین وقتی میگن اسلامی یعنی نظریه های توصیفی و توصیه هایی که به انسان میکنی در تعلیم تربیت، در روانشناسی، در جامعه شناسی، در اقتصاد، در سیاست، در حقوق، تعریفی که برای حقوق میکنی، در تاریخ، نگاهت به فلسفه تاریخ، ها، در اینها شما به گزارهای عقلانی، تجربی، شهود و وحی، به همه اینا باید توجه کن، به خرافه و القاعات نه. در وقتی یک نظریه پرداز فاشیست یا مارکسیست داره اظهار نظر میکنه یا لیبرالیست داره اظهار نظر میکنه، او هر نظریه ای که تو حقوق و اخلاق و سیاست و اقتصاد و جامعه شناسی یا روانشناسی بده در راستای چیه؟ تعریف اولیه ای که از انسان و جهان کرد، درسته یا نه؟ او اول اینجوری شروع میکنه، یک مارکسیست اینجوری میگه، میگه تعریف من از تاریخ اینه، تعریف من از انسان اینه، تعریف من از فرهنگ و هنر و اینا که اینا اصلا روبنا هن، زیربنا نیست، اخلاق محصول تحول ابزار تولیده، اینا رو ادعا میکنه. بعد بهش میگیم اینا رو اثبات کن. آیا اینا اثبات شده؟ این یک مرحله. این سوال ما اینا با لیبرالیستا داریم، با اونا داریم، با همه اینا داریم. این پیش‌فرضای شما راجع به انسان، تاریخ، جهان، حق، تکلیف، سعادت، شقاوت، جسمانی بودن، روحانی بودن، اینها منشأ حقوق، تو حوزه حقوق بشر. آقا الان دیدید میگن بالاخره یا مفاهیم مذهبی یا مفاهیم حقوق بشری، یعنی چی حرف؟ میدونی برای چی؟ بلکه میخواد بگه حقوق بشر یه تعریف داره، اون هم تعریف غیر مذهبی، بعدم وقتی بگه کدومش، نمیگه ما ده ها مکتب داریم توی زمینه، میگه منظورمون حقوق بشر با تعریف لیبراله. وقتی میگه مذهبی یا حقوق بشری، یعنی مذهب ربطی به حقوق بشر نداره، حقوق بشر هم یه تعریف بیشتر نداره، طبق تعریف ما از بشر، از منشأ حقوق و از معیارش و از هدف و غایت حقوق و از منابع حقوق. حالا اگه کسی سوال کنه جناب علی بر چه اساسی میفرمایید که منابع حقوق ایناست نه اونا، منبع حقوق کجاست؟ اثبات کن منشأ حقوق کجاست، مبانیش کجاست؟ چون مبانی حق با منبع حق باز متفاوته دیگه. با چه متدی اثبات میکنی چه چیزی حق بشر هست یا نیست؟ چجوری اثبات کردی همجنس بازی جزو حقوق بشره؟ چه تعریفی از بشر داشتی؟ چه تعریفی از بشر کردی و کجا اثباتش کردی که بعد گفتی حق تعیین سرنوشت به طور مطلق به عهده خود بشره که هر تصمیم برای خودش گرفت؟ حق خودکشی، حق ارتداد، حق همجنس بازی، اینا همه جزء حقوق بشره. اینا کجا اثبات شد؟ خب یه وقت شما راجع به اینا ما میگیم سوال کن. سوال دوم میگیم حالا خیلی خب فرض کردیم در اثبات کردی، اینا رو آمدی با برهان عقلی قطعی اثبات کردی که نکردی، اینا کاملا گزینشیه، خیلی از اینم تحت تاثیر فضای سیاسی آقا آمده در دنیا. شما فکر می‌کنید اگه تو جنگ دوم جهانی فاشیستا شکست نخورده بودن، یعنی فاشیستا برده بودن، یعنی آلمانا برده بودن، خب آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و اینا شکست خورده بودن، بعد دانشگاه‌های اروپا فکر می‌کنید وقتی علوم اجتماعی می‌گفتن چیا رو می‌گفتن؟ اگر تو جنگ سرد کمونیستان شکست نخورده بودن، کمونیستا گرفته بودن، فکر می‌کنید تو تمام دانشگاه‌های اروپا و بعد بقیه هم که از روی اینا ترجمه می‌کنن تو کل دنیا تو دانشگاه‌ها وقتی می‌گفتن اقتصاد علمی غیر از سوسیالیسم به نظرتون چیز دیگه میخوندن؟ بله؟ همینا رو میخوندن. میگفتن اقتصاد علمی. پس یه بخش مهم میشه اینا تابع سیاسته، جنگ قدرته، تبلیغات، رسانه است. کدوم منابع اول زمان بعد مشروطه، زمان رضاخان و زمان شاه اول ترجمه شد تو علوم انسانی، آمد اینجا تو دانشگاه‌های ما تدریس شد؟ مثلا تقی ارانی چپ گزینش میکنه، یه مکتب خاص روانشناسی رو 3-4 تا کتاب ترجمه میکنه. اولین موج روانشناسی در ایران تحت عنوان علم روانشناسی بستگی داره که جناب آقای دکتر تقی ارانی 3 تا کتاب انتخاب کرده، آمده همون رو گفته. تا مدت ها میگفتن علم روانشناسی، کدوم علم روانشناسی؟ آقا یک کسی، یک مارکسیستی یه چیزی گفته، بین 100 تا کتاب یکی هم ترجمه کرده آورده. چنان که یکی دیگه پا میشه میره مثلا انگلیس فلسفه علم میخونه، پا میشه میاره اینجا همو کرسی رو میذاره تو دانشگاه، چون یه مرتبه فلسفه علم در دنیا فلسفه این آقا یکی از روی کردای اتفاقا هر چه جلوتر اومدی ضعیف‌تر شده. یکی شاگرد پوپر بوده، یکی شاگرد نمیدونم کی بوده، یکی شاگرد کی بوده، میاد همینجا ترجمه. اینا جهان سوم، دانشگاه جهان سوم همینه، دانشگاه عقب افتاده با نیم قرن، یک قرن عقب افتادگی ترجمه زده، ذهنا محدود، همو چیزی که بهشون میگن علم همینه. تا مدت ها میگن علم خط قرمز، بعد خود او یارو ول کرده رفته، اینجا ول نمیکنه، این ول نمیکنه. او میگه بابا ما یک چیزی گفتیم، کنارش هم 10 تا چیز دیگه هم بود و بعدم همون رو ما خودمون پس گرفتیم، الان پاش وای نشدیم. میگه نه آقا، نه اینجوری نیست، شما خودتون متوجه نیستین، همون درست بوده. یک صدام خود اونا شک نمیکنن، ولی که فکر نمیکنن. حالا سوال ایشون آیا اختلاف بد نمیشه؟ چرا؟ ببین دو تا مسئله. یک، مبانی و پیشفرضای اینا، جهتشون، سوالاتشون، پاسخاشون کجا بحث شده؟ من از شما سوال میکنم، اگه یک جایی باید روی تئوریای علوم اجتماعی بحث انتقادی بشه دیگه اینجاست دیگه. اگه اینجا نشه پس کجا شده؟ اگه تو دانشگاهی علوم اجتماعی دانشگاه تهران این خبرا نیست، منتظر کجایین؟ آیا اینجا چند بار این متون نظری اومده اینجا بحث شده که آقا این همه حرف زدی کجا اثباتش کردی اینا رو؟ چی میگی؟ کی گفته این تعریف از انسان؟ کجا اثبات شد؟ ما سر همون تعریفات بحث داریم، سر اینو معرفت شناسی بحث داریم که وحی رو مساوی با خرافه میدونی. اینا وحی و نبوت رو نوعی معرفت نمیدونن، لذا میگن دین یا علم، چون دین منشأش وحیه، وحی هم معرفت و علم نیست اساسا، یه ادعاست، ولی تجربه علمه فقط و مطلق. تازه این حرف پوزیتیویستا بود که الان همون هم نمیگن. بحث ما اینه، یک، پیشفرضها و مبانی اولیتون اثبات کنید، اثبات نکردید. دو، هزاران تناقض، ما یک علوم انسانی غربی نداریم که صدها جریان، صدها روی کرده، هیچ کدوم همدیگر قبول ندارن. میگن علوم انسانی غربی، ما نمیفهمیم علوم انسانی غربی چی اصلا. فلسفه غرب، کدوم فلسفه غرب؟ چندین جریانن، هیچ کدوم همدیگر قبول ندارن. ما هم بعضی از اینا به مبانی فلسفی ما نزدیکن، بعضیشون دورن، بعضیشو اصلا قبول نداریم، استدلال هم میکنیم، براشون آیه و حدیث نمیخونیم. بعضیش هم به ما نزدیکن، بعضیشون از ما دورن. خب این نگاه، اتفاقا ما میگیم نگاه انتقادی، کریتیکال، همین که میگید سوغات مدرنیته، اینا سوغات مدرنیته، اینا سوغات انبیاست. شما زیر پا گذاشتید، شما امروز کلیشه ساختید، اجازه نمیدید با شما کریتیکال مواجه بشیم، ما نمیذارید نقدتون کنیم. متو زمان قرون وسطا تکفیر میکردن، حالا تحمیق میکنن. او زمان میگفتن کافرن، حالا میگن هر کی با ما مخالفت کنه احمقه. او زمان میگفتن کافر، چه فرقی میکنه؟ این یک جور دادگاه تفتیش عقاید جدیدی تشکیل شده توی کرسی‌های علوم، توی دانشکده‌های علوم اجتماعی، علوم انسانی. این دادگاه تفتیش عقایده. اینا همون کشیشای قرون وسطایان. نمیذارن سوال کنی، علامت سوال بذاری رو پیشفرض‌ها و مبانی، رو روش، رو هدف، رو غایت. این یک. دو، اصلا آقا مبانی تو اثبات نکردی، خیلی خوب، مثل بقیه‌اش. باید تا آخر به این مبانیت ملتزم بمونی یا باید همچون بگی هر تو هر نوبت هم، تو هر موضوعی باز یک چیز دیگه خلاف این باید بگی؟ بر اساس ما مبنای مبناگروی نه، بر اساس انسجام، نظریه انسجام تو حوزه فلسفه. چون یه وقت شما میگی آقا باید از اول گزارهایی که میچینی درست باشه تا آخر، یه وقت میگی آقا درست همش نیست، اثبات نکردی. اقلا انسجام که باید داشته باشه، تناقض که نباید بگی دیگه. شما میتونی 10 تا گزاره بگی همش غلط، ولی تناقض نداشته باشه، درست یا نه؟ نمیشه؟ چون بعضی اصلا میگن ما که نمیتونیم بفهمیم علوم کجا مطابقه با واقع. علم اون چیزیه که گزارهاش با هم تناقض نداشته باشن. میدونی یعنی چی؟ ما تو فلسفه معرفت شناسی قبول نداریم، این حرف مزخرفیه، ولی قابل تصوره. و اونی که مثلا کسی الان بگه که تو این اتاق الان یه مار هفت سره ولی نامرئیه، شما نمیبینید، خب این گزاره غلطه. خب ولی 10 تا گزاره دیگه راجع به همین موجود من میگم که اینا با هم تناقض نداره. مثلا میگم این قضاش چیه، طول عمرش اینقدره، چی چی، همش دروغه ها، ولی همه با هم سازگاره. خب از او اصل ادعای اول گذشتیم، شما حرفای اثبات نشده زیاد دارید توی مبانیتون، خیلی خب اثبات نمیکنید، اما تناقض که دیگه نباید بگی، تناقضم گفتید. پس شما باید از اول که میرید تا آخر به مبانی خود، این اگه مارکسیستی، مبانی مارکسیستی یا لیبرالیستی تو اثبات نکردی، ولی مبانیت اینه، اینو ما حق داریم از تو توقع داشته باشیم که تو اگر داری تو حوزه فلسفه اخلاق و حقوق و جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، سیاست، هر جا دارین شما اظهار نظر میکنی، باید به این مبانیتون چی باشی؟ پابند باشی، ملتزم باشی، که تناقض نگی حداقل، در حالی که اینم هست. خب حالا وقتی میگی اقتصاد اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، اینا دست کم معناش همینه که یعنی ما یه مفروضات، یک مبانی اولیه‌ای داریم راجع به انسان و جهان، میگیم انسان اینه نه اون، تعریفش. خب وقتی این مبانی اولیه 10 تا گزاره بنیادین رو شما گفتی و اثباتش هم میکنی، ما میگیم اینا رو اثبات میکنیم، ما میگیم اینها رو به غیر مسلمانان اثبات میکنیم، نه با آیه و حدیث، چون خود آیه و حدیث هم محصول اثبات عقلی هم. وقتی که اثبات کردیم یا وقتی که اینا پذیرفته شد، از ادلهش هم روشن شد، حالا بعد از این دیگه علوم انسانی اسلامی به این معنا معقوله و ما به این معنا، من که شخصا به این معنا میگم، وقتی که شما تعریفت از انسان، جهان، نسبت انسان با جهان و حقوقش، وظائفش، سعادتش، شقاوتش و حقیقت انسان، اینا تعریف میشه، خب شفاف تو اسلام اینا رو تعریف میکنه، میگه تعریف ما از انسان اینه. خب بعد شما که وارد دیگه هر عرصه‌ای از علوم انسانی بشی، هر نظریه، چه توصیفی چه توصیه‌ای، چه هست و نیست، چه باید و نباید بخوای بدی، آیا باید با این گزاره‌های مبنایی سازگار باشد یا نباید باشد؟ بله باید باشه دیگه، والا تناقض میشه، اصلا علمی نخواهد بود. همین که باید باشد، این باید باشد مراد ما از علوم انسانی اسلامی همینه. یعنی اگر شما تعریفی از انسان کردی، بعد رفتی تو فلسفه اخلاق، اخلاق اسلامی ثابت کردی که آقا مفهوم تعادل و رشد و انحطاط و سقوط انسان اینه، آمدی تو حوزه کیهان شناسی، هستی شناسی، نسبت انسان و خدا رو تعریف کردی، مبدأ و معاد رو، آمدی تو حوزه حقوق، حالا میخوای تو حوزه حقوق بشر به عنوان یک متفکر علوم انسانی در عرصه علوم اجتماعی در عرصه حقوق نظریه بدی، آیا باید به اون نظریات قبلی، به اون مبانی پابند باشی یا نباشی؟ خب همونطور که یک مارکسیست به تعریف اولیه مارکسیستیش پابند میمونه و یک لیبرالیست همینطور، یک اگزیستانسیالیست همینطور، یک پوزیتیویست همینطور، یک مسلمان هم به این مبانی پابند میمونه. اگه در مبانی اشکال داری، بیا بریم تو مبانی با هم بحث کنیم، اونجا بحث عقلی هم باید میکنیم. اگر وحی رو قبول کردی، بعد از این دیگه من و تو به عنوان دو تا متفکر اسلامی با هم بحث میکنیم. این نکته که شما پرسیدید، آیا سوال بین دو تا متفکر اسلامی که عقل و وحی و تجربه و شهود و قبول دارن اختلاف نمیشه؟ چرا آقا اختلاف میشه؟ چنان که بین فقیه و فیلسوف و مفسر و مسلمان اختلاف نظر میشه، متا یه اختلافات تو زمین بازیه، بیرون نیست. فرق داره مخالف یک حقوقدان مادی، یک حقوقدان مارکسیست یا لیبرالیست با حقوقدان مسلمان، با اختلافی که بین دو تا حقوقدان مسلمان میشه، چنان که فرق داره این با اختلافی که بین دو تا حقوقدان مارکسیست داره، چون اونا محکمات مارکسیستی رو دیگه پذیرفته، اون لیبرالیستی هم اسلامیه. هر کسی هم به شما گفت من نظریه پرداز علوم انسانی ام ولی هیچ محکماتی ندارم، بهش بفرمایید که یا داری دروغ میگی یا بنده رو سر کار داری میگذاری، اصلا امکان نداره. شما تا محکمات و مبانی تو درست نکنی، نچینی، بیای بالا، محاله بتونی تو مسائل فرعی گزاره بدی و نظریه بدی، چون هر نظریه‌ای که شما بدی، اینم باز من اثبات میکنم، یعنی اثبات نمیخواد، روشنه، کتاباتونو بیارید ورق بزنید تا به شما بگم آقا این کسی که داره این توصیفیای توصیه رو میکنه تو اقتصاد، تو جامعه شناسی، تو روان شناسی، این پیش فرضش ایناست. یه بار میان امتحان کنیم، یه بار امتحان کنیم، هر صفحه کتابتون باز کنیم بیا بزنید اینجا، بگم آقا این پاراگراف 6 تا پیش فرض داره، یا اینا رو اثبات کردی یا نکردی. اگر کردی برای ما هم عقل حجته، اگر نکردی چرا من باید دنبال تو را بیفته؟ تصویر اولیه ایم از انسان با تو فرق میکنه. او کسی که تو حوزه حقوق بشر میگه هم جنس بازی جزء حقوق بشره، این 7-8 تا پیشفرض داره. یک پیشفرض در تعریف انسانه که این انسان مخلوق خداوند یا نیست، یا اگر هست خالق در مورد این سکوت کرده. یک پیشفرضش اینه که اصلا نسبتی بین اعمال ارادی انسان با سعادت و شقاوتش نمیبینه. یک پیشفرضش اینه که سعادت و شقاوت رو بر اساس اصالت لذت داره تعریف میکنه، نه اصالت کمال. یک پیشفرضش اینه که مسئله دنیا و آخرت ظاهر و باطن یه عالم رو قائل نیست. یا پیشفرضش اینه که در فلسفه اخلاق، یا پیشفرضش اینه که اخلاق اساسا نسبی و شخصیه، هیچ معیاری وجود نداره بین احکام حقیقی و اعتباری. یا هر کس هر حرفی میزنه تو هر عرصه از علوم انسانی اجتماعی 10-20 پیشفرض داره. یقه و پیشفرضا رو بگیرین. اگر تو دانشکده علوم اجتماعی رسیدین به جایی که وقتی استاد اینجا میشینه یک متن براتون ترجمه میکنه و میخونه میگه اینا علمه، اگر تونستید بگید که آقا این پیشفرضا کو پیشفرض اینا نیاز کجا اثبات شد، ایشون کجا اثبات کرده؟ مگه شما نمیگید ما خط قرمز نداریم، همه چی با عقل و تجربه و ایناست؟ خب سو کو عقلش کو تجربهش. و از اون لحظه به بعد تولید علم و خلاقیت تو دانشکده علوم اجتماعی شروع شده. تا اون موقع شما متعبدید، متعبد به ترجمه. الان علوم انسانی در کشورهای مثل ما علوم نقلی شدن، علوم عقلی نیستن که، علوم نقلی هن. متا نقلش از اون بیرونه، ترجمه میشه، نقلی میخونن، تعبد، امتحان میدن، میگن من اینا رو بلدم، میگی نه بیا من بلدم. هر کم بیشتر غلیظ‌تر و کلمات غیر فارسی هم بیشتر به کار بره او بلدتره. اینا الان علوم انسانی، علوم اجتماعی در کشور ما علوم نقلی هن، نه علوم عقلی. چون تقریبا بحث عقلی در مورد مبانی اینا نمیشه، پراکنده شخصی میشه. مبنای درس و بحث و مدرک دکتری و کسی دکتر و پروفسور و هیئت علمی میاد که اینا رو خوب حفظ میکنه و خوب منتقل میکنه، نه کسی که در مورد اینا بتونه درست فکر کنه و اینا رو از اساس ببره زیر سوال. در حالی که خود غرب اینجوری غرب نشد. غرب همه چی رو گذاشت رو میز، همه چی رو برد زیر سوال تا تولید کرد، حالا به شده آقا معلم بقیه. ولی ما جرئت نداریم. اختلاف بین دو تا متفکر مسلمان هست، منطقه مثل اختلاف دو تا فوتبالیست در یک زمین که قواعد و زمین و داورش رو پذیرفتن. اما یک کسی که اساساً به یک انسانشناسی دیگه معتقده، به یک انسانشناسی دیگه معتقده، تعریفش نهایتاً از توسعه با تو فرق میکنه. یه جاهایی البته شباهتایی هم داره. خب اینجا معلومه که شما با همدیگه اختلافاتتون مبناییه. وقتی در مبنا اختلاف داری رو فروع نمیتونی توافق کنی، درسته یا نه؟ وقتی تو مبنای یه کسی بگه آقا اصلا بنده تناقض و محال نمیدونم، خب شما اصلا میتونی باش بحث کنی؟ چون شما چی رو چجوری میخوای بهش اثبات کنی؟ کسی که میگه من تناقض و محال نمیدونم، شما اینجا باید تلاش کنی به خودش بگی که تو اگر تناقض رو محال ندونی، همین جمله تناقض رو محال نمیدونم هم نمیتونی بگی، چون پیش فرض گفتن این جمله و پیش شرطش قبول کردن امتناع تناقضه. اینو باید اینجا باید بحث کنی، نه بیای در اثبات احکام شرع که آقا این آیه ای رو میگه، این حدیث ای رو میگه. بحث آیه و حدیث با کی مطرح میکنی در مقام احتجاج؟ با کسی که مبنا رو، وحی و نبوت رو پذیرفته. بذارید من دو سه تا از استدلال اینا رو که گفتن، اسمشون نمیبرم، همتون میشناسید اینا رو گفتن و نوشتن، براتون بخونم. وقت من داره تموم میشه. اینا استدلالایی که بعضی از آقایون مشاهیر کردن، بعضیشون الان خارج کشور رفتن، بعضیشون داخلن. تو دهه گذشته، دو دهه گذشته، اینا بعضیشون تو شورای انقلاب فرنگی، تو حکومت، تو رشته علوم انسانی، با همین حرفا ذهن یک آدمای بی سواد و کم سواد یا یک آدمای شرمنده رو خراب کردن که دیگه اصلا جرئت نکردن حرف بزنن. تا حالا ما بعد دهه چهارم باز یواشکی یک گوشی امکان ظهور علم دینی مجبور میشی. اصلا استدلال نیست. من خواهش میکنم مجموع ادله اینا رو من جمع آوری کردم، 12 دلیل مجموعا آوردن اینا، مجموعا 12 دلیل قوی و ضعیف آوردن که علوم انسانی اسلامی معنا ندارد، امکان ندارد، فایده ندارد، ضرورت ندارد. هر کدوم یکی از اینا رو گفتن. من به چند تاش تا حدی که وقت داریم برسیم، تا باز ببینیم وقتی که فرصت بشه بیام تکمیل کنیم یا نه. یک، اولا توجه کنیم وقتی که میگیم علم، مرادمون اول باید روشن کنیم. اگر علم به مفهوم لغوی داری میگی، از منظر معرفت شناسی اسلامی دیگه ما علم غیر دینی، غیر علم سکولار دیگه نداریم. علم به معنی لغوی یعنی چی؟ یعنی آگاهی از واقعیت، چه تو علوم طبیعی چه علوم انسانی. اگر واقعیت الهی است، همون طبیعتش هم الهی است، علم به واقعیت هم الهی است. درست یا نه؟ اگر معلوم یعنی واقعیت سکولار نیست، تفسیر سکولار ازش نباید کرد، یعنی عالم واقع چه انسان چه طبیعت الهی است، علم به این واقعیت نمیتونه سکولار باشه، بلکه جهل میتونه سکولار باشه. اگر علم به معنی لغوی کلمه میگی، این که مثلا آقای جوادی اینا میگفتن آقا علم همه علوم اسلامی هن غیر اسلامی میشه، به این معناست. اما یه وقت میگه آقا مراد ما از علم مجموع رشته علمی است، اون دیسیپلین، اون رشته علمی است که یک مجموعه افرادی نشستن با مجموعه قوای فکریشون راجع به مسئله خاصی دارن فکر میکنن، بحث میکنن، ما به اون میگیم علم. خب اگر به این میگین علم، یعنی منشأش یا عقله یا تجربه است، البته ترکیبی دوتا هم هست، این عقل تجربی، چون عقل اگر به معنی عقل انتزاعی تجریدی برهانی میگید از بدیهیات و فطریات شروع میشه تا اونایی که به طور مسلم با برهان اثبات میشه، ولی مگر چند تا گزاره در کدام علمه که برهانی یا بدیهی است، برهان قطعی است یا بدیهی است؟ ها خیلی کمن گزاره هایی که بدیهی باشن یا برهان قطعی باشن در تمام علوم، خیلی کمن، اقلیتا. هم در فقه و اصول و تفسیر و کلام و اینا اینطوره، هم در فیزیک و شیمی و اینا، هم در جامعه شناسی و روانشناسی، در تمام علوم بدیهیات و برهانیات قطعی بخش کمی از گزاره های علم تشکیل میدن و به همین دلیل هم همه جا اختلاف میشه، هم تو فقه هم تو جامعه شناسی اختلاف میشه. خب اگر مرادتون اینه که مجموع گزاره هایی که از طریق عقل، تجربه، سه شهود، تجربه درونی، درک درونی، و چهار نقل، حالا ما اول نمیگم وحی، میگم نقل یا تاریخ به اصطلاح، متأ تاریخ اینجا کسانی به خود نقل، به کل وحی و نمیگن تاریخ، تا چون کلمه تاریخ و باری معرفتی که تاریخ داره ها قطعی نیست دیگه، قطع‌آور نیست، میشه توضیح مشکوکات، دست کم حد اکثر ظنیات. من میگم فعلا با این مبانی اینا پیش بریم، فعلا نمیگم وحی، میگیم همون نقل و تاریخ، متأ تاریخ و نقل اهم از قطعی و غیر قطعی است. اگه تو این بحث دارم بیان بحث بکنیم. اگر داری میگی علم، داری میگی علوم انسانی و علوم اجتماعی، و مرادت اینه که مجموع گزاره هایی که اندیشمندان مختلف با استفاده از عقل، تجربه، شهود و نقل، تاریخ، به میزان اعتبار هر کدام، چون اینا همه اعتبارشون به یک اندازه نیست، مثلا شهود شخصی اعتبارش برای خود شخصه، مگر به یک دلیل دیگری اثبات کند که این شهود قابلیت تعمیم داره، درسته نه؟ یا تجربه اعتبارش به اندازه اعتبار بدیهیات عقلی یا برهانیات هست یا نیست؟ نیست دیگه. پس هر کدوم به یک اندازه دلالت دارن. نقلم دو جوره، نقل قطعی داریم، نقل غیر قطعی داریم. هر کسی تو هر حوزه‌ای از یکی از این چهار طریق به آگاهی رسید و توانست با متد مخصوص به خود او از اون گزاره و نظریه دفاع کند و بتونه تلاش مفهومی برای متقاعد کردن دیگران در اون مورد بکنه، ما اینو میگیم علم. ما میگیم قبول، ما همین رو میگیم علم. چون بعضیشون گفتن که آقا اینا میدونین منظورشون چیه، میگن علوم اسلامی در علوم انسانی میخوان همه جا بیان نقل رو به جای عقل و تجربه بنشونن، یعنی بگن آقا کل گزاره های عقلی و تجربی رو از کل علوم انسانی حذف کنید، فقط هر چی که آیه و حدیث داریم مجموع اونا رو کنار هم بچینیم، فقط همینه. این یک پیشفرض غلطی تو حوزه معرفت شناسی دارن و اون که فکر میکنن در معرفت شناسی اسلامی عقل و تجربه مفاهیم سکولار هستند، ابزار سکولارن، در حالی که چنین نیست. در معرفت شناسی اسلامی، لااقل اسلام اهل بیت، حالا ممکن بگی آقا اسلام اشعری، بخش عظیمی از مسلمانان برادران اهل سنت یا بخشی از مسلمانان شیعه چنین نگاهی به عقل ندارن، نگاه اهل بیتی به عقل اینه. حالا عقلم که من میگم لزوما مساوی با فلسفه مصطلح نیست، با او عموم خصوص من وجهه. عقل در مدارک و منابع اسلامی، یعنی خود این نقل، خود قرآن و سنت تشریح میکنه به ما که عقل جزء منابع دین است. یعنی اگر گزاره ای را عقل با برهان اثبات کرد، حتی اگر گوینده او نظریه پردازش مسلمان نباشد، ولی اون نظریه اسلامی هست. چنان که ممکنه یک کسی ظاهرا مسلمان شناسنامش، ولی یک گزاره ای گفته که اصلا اسلامی نیست. از اینا که خیلی داریم میبینیم. اما ما به گوینده کار، چون بعضی تو حوزه تکنولوژی هم همین مغالطه رو کردن. آقا این ابزار رو مشرکین ساختن، کفار ساختن، این ابزار مشرکانه است. چه ربطی داره؟ چه ابزار، چه افکار؟ ما جمله بزنیم تموم کنم. چه ابزار، چه افکار؟ ما اینها رو با منابع معرفتی اسلام، یعنی وحی و عقل، میسنجیم. هر چی که با اینا سازگار هست، یا با عقل و وحی اثبات و کشف شود، یا با عقل و وحی تایید شود، اون گزاره، اون افکار، اون ابزار اسلامی است، حتی اگر از زبان یا از دست غیر مسلمانی برآمده باشد. بنابراین سوال، آیا تمام گزاره هایی که لیبرالیستا، مارکسیستا، فاشیستا، کیا اینا گفتن تو حوزه علوم انسانی اجتماعی، از نظر شما اینا همه غیر اسلامیه؟ نه. گزاره های زیادی وجود داره که اینا رو یک متفکر غیر مسلمان گفته، اما با مفاد اسلامی سازگار است. هر چه که با عقل اثبات بشود اسلامی است، چون عقل جز منابع دینه، به شرطی که اثبات بشه. منتها مشکل ما اینه که با هزاران هزار گزاره تو متون علوم انسانی اجتماعی هستیم که ادعای عقلانیت میشه، در حالی که هیچ برهان عقلی پشتش نیست، بیشتر نقلیه نه عقلی، اصلا اثبات نشده، ادعا میشه، اتوریته درست کردن، خط قرمز درست کردن بریم ما، نمیذارن از اصلش سوال کنی. یک سمیناری بود تو اروپا، اون آقایی که داشت صحبت میکرد رئیس دپارتمان همون دانشگاه بود، گفت که هم اول که آمد گفت چنان که میدانیم، خب یک جمله کلیشه‌ای ساخته شده قدیمیه که تو کتابا از قرن اواخر قرن 17 آمده، گفت چنان که میدانیم قدرت ذاتاً فاسد است و فساد آور است و قدرت مطلق فساد مطلق است و نمیدونم چی ثروت ذاتاً فلان است، چنان که میدانیم. گفتم والله این جزء او چنان که نمیدانیم های بنده است، چون من اینو نمیدونم، اگه میشه اول همین رو، یعنی دقیقاً جمله اول مقالش بود. گفتم من همین جمله اولتون نمیدونم چیه قضیهش، امکانش هست اینو ثابت؟ گفت یعنی شما بدیهیات رو نمیفهمید. گفتم نه، اگه اینا بدیهیات من متوجه نمیشم. یه 7-8 تا چیزای بدیهی داریم، اونم در این حد امتناع تناقض و کل از جزء بزرگ. این چیزایی که شما فرمودید اینا به نظر من احتیاج به برهان داره. یه رو 20 دقیقه که بحث شد و اینا، آخر بحث دقیقاً ایشون عصبانی شد، به جای که جواب بده عصبانی شد، برای که توقع داشت چنان که همه میدانیم ما بگیم بله ما میدونیم. ما گفتیم این من نمیدونم متاسفانه، مثل که همه میدونن غیر از من، بنده متاسفانه اینو نمیدونم. کی گفته قدرت ذاتاً فساد آور است؟ بستگی داره قدرت دست کی میفته. راجع به آدما انسان حرف بزن، قدرت خودش یه چیزی نیست، قدرت یه اسمه، چیزی نیست. قدرت میزان امکاناتی است که در اختیار یک انسانه. اگه اون انسان فاسده این قدرت فاسده، فاسد میشه و فاسد میکنه. اگه اون صالحه این قدرت صالحه و صالح میکنه. یعنی چه قدرت ذاتاً؟ از این کلیشه ها پره ها تو تمام علوم انسانی پره، که میگن چنان که مبرهن و بدیهی است، مثل انشای بچه‌ها ما اول میگن، اون چیزی که آخرش میخوام بگن هم اول میگن. بچه‌ها تو انشا مثلا بهش میگه آقا ثابت کن، میگه چنان که مبرهن است و میدانیم اینجوری است، بعد شروع میکنه بقیه حرفا رو. مبرهن نیست آقا، نمیدونیم، ما نمیدونیم، لااقل به ما اثبات کنید. شما از این بای مبانی میاد میگه آقا اون چه که ببین، بحث ما اینه، علوم انسانی و علوم اجتماعی اسلامی چیه؟ علوم انسانی اسلامی علومی است که از یکی از این منابع گزاره های راجع به انسان توصیف یا توصیه صادر بشود، هر کدوم با متد خودش ازش دفاع بشود. آیا اختلاف درش میشه؟ بله، ولی در چارچوب محکمات اسلامی. چنان که دو تا فقیه دیگه نمیان با هم بحث کنن که نماز صبح 2 رکعت یا 3 رکعت، اختلاف اینجوری نمیکنن با هم، یا اختلاف نمیکنن اصلا نماز صبح واجبه یا واجب نیست، سریع اختلاف دیگه نمیکنه. این دیگه میشه جزء محکمات، چنان که همه مکاتب محکماتی دارن. محکمات چه قبول نداری بریم سر محکمات اثبات کنیم اونجا. اگه قبول کردی وارد این حوزه تفکر شدی، مثل همه حوزه های تفکر لایک منطقا باید بهش وفادار باشی. بعد که ما میریم جلو دیگه اونا رو فراموش نمیکنیم. یعنی اگر یک تفسیر راجع به انسان داریم به یک فلسفه خاصی در اخلاق منجر شد، دیگه وقتی در راجع به حقوق بشر، راجع به حقوق سیاسی، راجع به دموکراسی، انتخابات، اقتصاد، خانواده، ازدواج، طلاق حرف میزنی، دیگه نباید بگی حالا با قطع نظر از اونا. با قطع نظر از اونا نمیشه دیگه، اینا همه یک مکتبه. دقت کنید این تعریف منو، هر جاش اشکال دارید اینو بفرمایید. علوم انسانی یا اجتماعی با رویکرد اسلامی یعنی مجموع گزاره‌هایی که متفکران و نظریه پردازان در عرصه علوم انسانی و اجتماعی یا با عقل اثبات کنن، با متد عقلی، برهان. اگر غیر مسلمانی هم یک گزاره ای رو با برهان اثبات کرد، ما او رو میپذیریم، او اسلامیه، با اسلام منافاتی نداره، عقل حجت است. هزاران روایت ما در این باب داریم، به شرطی که عقلی باشه ها، برهان و اثبات، ادعای عقل نباشه. چون خیلی کلاه ما رو برداشتن به اسم عقلانیت و عقل مدرن و اینا، خیلی کلاهمون رو برداشتن. دو، با تجربه، هر گزاره تجربی که تایید تجربی دارد به اندازه‌ای که تجربه اعتبار معرفت شناختی دارد، اون گزاره از در معرفت شناسی اسلامی معتبر است و همان اندازه. هر گزاره شهودی که با تهذیب نفس و ریاضت و عمل صالح به دست میاد، نگاهی به باطن عالم پیدا میشه، در به اندازه خودش در حد هر کسی برای خود او قطعا حجت میشود، به همون اندازه که اعتبار داره، یا ظنیه یا قطعیه. اما برای انتقالش به دیگران باید یک چیزی اضافه، دلیلی اضافه کنی به که به دیگران هم اثبات بشه. چهار، که این فرق اساسی توییه، وحی و نبوت که ما او رو با عقل اثبات میکنیم، یعنی از جهان شناختی، از معرفت شناسی به جهان شناسی، هستی شناسی از هستی شناسی به خدا شناسی، و از ترکیب این خدا و هستی، این خدا شناسی به پیامبر شناسی و ضرورت عقلی بعثت میرسیم. وقتی نبوت اثبات شد، دیگه دین یک امر ذوقی سلیقه‌ای غیر علمی یا ایدئولوژیک و اینا دیگه نیست، منبع معرفت است و معتبرترین معرفت است. بنابراین اگر آیه‌ای یا حدیث قطعی راجع به انسان داره یک توصیفی میکنه یا یک توصیه‌ای میکنه، این علمی است، نه اینکه اینا علمی نیست، اونا علمی هست. یکی از فرقای مهم ما تو این مسئله پیدا میشه که اینا میگن آقا دین اصلا وحی منبع معرفت نیست، نبوت آگاهی نیست، نبأ نیست، این ادعاست. بعد به جای این حقیقت متعالی که وحی گزاره‌های وحیانی است، توصیه های خداوند به انسان و توصیف خداوند از انسان و جهان، اینا رو میگن حذف کن از علوم انسانی. خب بله، نگاه کافرانه به انسان حتما علوم انسانی اسلامی معنی نداره، اما معنیش نیستش که شما عقل و تجربه و حتی شهود شخصی رو تعطیل کن، به جای همه اینا نقل رو، متن مقدس رو به اصطلاح بیار، بعد این میشه علوم انسانی، علوم اجتماعی اسلامی. نه، علوم انسانی اجتماعی ترکیب ایناست و اینا با هم سازگارن. عقل و تجربه و شهود هر کدام در حد خود، نه بیشتر نه کمتر، و مرتبط با هم. و وقت وحی میاد، نوری میافکنه که عقل و تجربه بشر کافی نیست برای او، اما اصل وحی و نبوت رو با عقل اثبات میکنی و با عقل همراه وحی میری. شما ببین اینجا الان چشم داری، ولی اگه تاریک باشه چشمت نمیبینه. نسبت وحی با عقل همچین نسبتیه. وحی میاد اینجا رو روشن میکنه تا چشم عقل تو بتونه درست ببینه. البته یه چیزایی هست که بدون وحی هم بشر میفهمه، مستقلات عقلیه. اونجاها هیچ کس اختلاف معمولا نمیکنه، که در همون هم اختلاف تا میکنن. شما مگه نمیبینید تو معرفت شناسی بعضی میگن اصلا بدیهیات هم نداریم؟ کدوم از کدوم عقل ملاک حرف میزنی؟ اگر گفتی فقط عقل و تجربه بشر کافی است، وقت نتیجهش همین حرفایی میشه که الان میزنن، که آقا کدوم عقل؟ عقل اصلا حجت نیست، عقل در مفاهیم فرا تجربی هیچ چیزی رو نمیتونه اثبات کنه، نمیتونه نفی کنه، همه مقولات جدلی و طرفینه. کانت که دیگه همین رو داره میگه دیگه. بعد میری سراغ تجربه گرایی افراطی مثل هیوم، که نتیجهش هم شکاکیته، باز مثل هیوم. هیوم هم پدر تجربه گرایی، هم پدر شکاکیت، و این نشون دهنده اینه که شما اگر عقل را از منشأ شهود و علم حضوری تفکیک کردی، خود عقل هم قابل دفاع دیگه نیست. تو میمونی و یه سری گزاره‌های پراکنده تجربی و غرایز شخصی و تجربیات حسیت، و اینا قابل اثبات نیست. میری به دام شکاکیت و تهش میگه آقا اصلا علم و عقلی وجود نداره، نه فقط در حقوق و اخلاق، همه چیز شخصی و نسبیه، حتی در طبیعت شناسی هم همینطوره. ما هیچی رو نمیتونیم به هم اثبات کنیم، هیچی رو نمیتونیم ابطال کنیم، ما مجبوریم همدیگر تحمل کنیم، ما مجبوریم با قرارداد معطوف به فواید محسوس گام به گام بریم جلو. هیچی نمیتونیم واقعا بگیم چی هست چی نیست، چی حقیقته چی نیست، چی حقه چی باطله، چی عدله چی ظلمه، چی حسنه چی قبیحه. کم کم نمیتونیم بگیم اصلا چی هست و چی نیست. بعد اونا برشتن به جای وحی، ضمن اینکه عقل رو هم تضعیف شده، تجربه هم زیر سوال رفته، امروز دیگه پوزیتیویسم هم زیر سواله، امروز عقلانیت راسیونالیست هم که تو حوزه علوم اجتماعی علوم انسانی محور نیست، هم راسیونالیست ها رفتن به زاویه، هم پوزیتیویست ها رفتن به زاویه. امروز که بحث قرائت ها و نسبیت و فهم شخصی و حرف هاست، امکان داوری تقریبا تعطیله. وقت این وسط یه عالم گزاره های ایدئولوژیک خرافات مدرن گفته شده که هیچ جا اصلا با این مبانی اینا که قطعا قابل اثبات و انکار نیست. پس ما وقتی میگیم علوم اجتماعی انسانی، منظور نیست که آقا به جای عقل و تجربه نقل و بذار. ما میگیم شما به جای عقل و تجربه یا در کنار عقل و تجربه یا عالم گزاره های غیر عقلی و غیر تجربی وارد علوم انسانی کردید، پیشفرض های اثبات نشده و متناقض وجود داره که هیچ کس یقتون رو نگرفته، چون همه ما میترسیم، ما ترسویم، ما جرأت نمی کنیم از شما سوال کنیم، ارباب فرموده است. و بعد بسیاری از شما به این مبانیتون پابند نیستید، التزام به اینا ندارید. من یک دهم حرفو میزدم، چیکار کنم؟ جلسه دیگه میترسم فرار کنین نه این دیگه. خب یه حداقل یکی دو تا جلسه میگذاریم، چون این مسئله رو اگر شما با هم اینجا با هم بحث کنیم، آب بندی کنیم، هر جاش اشکال داره، من دارم این بحث اینجا آب بندی میکنم پیش شما، اگر یه جایش دیدیم اشکال داره کمک کنیم به هم اشکالات چه برطرف بکنیم، بعد پاش وایستیم همینجا، پاش وایستیم تو پایان نامه ها، تو پژوهشات، تو انجمن علمی اینا، پاش وایستیم اینا رو، چون اینا چیزایی نیست که از بیرون با دستور و بخشنامه، اینا از داخل دانشکده علوم اجتماعی باید حل شه. خیلی خوب، پس بقیه بحثمون باشه برای بعد. السلام علیکم و رحمت الله.